1395 را اگر بخواهیم با عینک محیط زیست ببینیم، شاید بد نباشد که اینطور بگوییم: سال بد، سال باد. گشتن میان خبرهای حوزه محیط زیست، جستجو در دیدگاه‌های ناظران و کارشناسان، توصیف بهتری در اختیار ما نخواهد گذاشت. سال 1395 را از دیدگاه زیست محیطی چه بنامیم بهتر است؟ سال خالی شدن روستاها از جمعیت، سال متروکه شدن آخرین روستاهای کم آب مرزی، سال کم آبی و بارش کم، سال خشکسالی هشدار دهنده، سال تداوم توسعه بیرویه، سال ریزگردهای مزاحم و مهاجم که اوج گرفتند و زندگی شهروندان را مختل کردند. همه اینها میگوید سالی که گذشت سال خوب محیط زیست ایران نبود. ناصر کرمی، اقلیم شناس و فعال محیط زیست:
سال 95 ادامه وضعیت قبلی بوده که ما توی همه این چند سال اخیر تجربه کردیم. مشکلات عمده محیط زیستی از جمله بحران آب، بحران خشکسالی، بحران خشکیدگی، آلودگی هوا به خصوص، بحث ریزگردها و همچنین بحث تخریب و تصرف مناطق طبیعی به خصوص مناطق جنگلی، طوری که برای اولین بار صدای رهبری جمهوری اسلامی رو هم حتی درآورد. اینا همه وجود داشته.
خشکسالی از سالها پیش آرام و خزنده در ایران راه خود را باز می‌کرد. دست کم از یک دهه پیش کارشناسان محیط زیست ایران درباره شدت گرفتن خشکسالی هشدار داده بودند. سال 1393 بود که استاندار تهران از احتمال جیره‌بندی آب در پایتخت ایران خبر داد، چرا که گروه‌های اقلیم شناس متفق القول بودند که آنچه جامعه ایرانی در آستانه آن قرار دارد 30 سال خشکسالی است. با این حال چیزی که در تمام این سال‌ها ادامه پیدا کرد خشکسالی به ظاهر چاره ناپذیر آب و هوایی و هیدرولوژیکی بود که ناصر کرمی، اقلیم شناس، حالا در نگاهی به سال گذشته میگوید در سال 1395 به خشکسالی اجتماعی بدل شد.
این گذار از خشکسالی به اصطلاح هیدرولوژیک به خشکسالی اجتماعی یا جامعه شناختی، این در سال 95 کاملا ملموس شد. یعنی تا قبل از سال 95 عمده آنچه که ما میگفتیم در مورد خشکسالی اشاره به آثار اکولوژیک بود. در سال 95 آثار اجتماعی، این مثلا اثری که روی روستاها، مسروق شدن روستاها، مهاجرت، تنش، درگیری و اینا بود، کم کم پدیدار شد. شاید من میتونم بگم مهمترین چیزی که در بمان محیط زیستی در سال 95 رخ داد، گذار خشکسالی ایران از خشکسالی هیدرولوژیک به خشکسالی اجتماعی بود.
32 میلیون و 500 هزار هکتار بیابان ایران در 18 استان کشور پراکنده هستند. بیابان‌های زیبا و دیدنی که شامل 189 کانون بحرانی و فرسایش بادی هم می‌شوند. سال 95 سال نگرانی برای هرچه بیابان‌تر شدن ایران بود. تا جایی که روزنامه فاینانشال تایمز از زوال تمدن چند هزار ساله ایران تنها به دلیل خشکسالی و بیابانزایی خبر داد و نوشت ایران با پیشینه 7000 سال تا 20 سال دیگر از بیابی و خشکسالی نابود می شود و از آن بیابانی به جا خواهد ماند که هیچ گیاه و جانداری توان زندگی در آن را نخواهد داشت. اما مسئولان محیط زیست در مواجهه با چنین پیشبینی های ترسناکی چه کردند؟ ناصر کرمی می گوید مدیریت این بحران از دست مسئولان خارج شده است.
الان مشکلات محیط زیستی ایران یک ملغمه در هم پیچیده‌ای تبدیل شده که به واقع کنترلش خیلی دست مسئولان محیط زیستی است. الان آن چیزی که در بحران آب، بحران خشکیدگی، بحران خشکسالی یا مثلا ماجرای ریزگردها اینا رخ میده، از حوزه اختیارات نه تنها این گروه از مدیران بلکه حتی از دولت هم دیگه خارج شده. مثلا بحث ریزگردها رو اگه بگم یکی از قطعا سه مشکل بزرگ محیط زیستی ایران بوده، خب بخش عمده این از بیرون میاد، خب اونو هیچ کاریش نمیتونن بکنن. بخشی هم که داخل هست بحث یک بحث پیچیده ای که فرضاً تعطیلی یه بخش از کشاورزی، نمی‌دونم اینکه ما آب شیرینی رو که الان خیلی کم و گران هست اینها بیایم برگردونیم تو زمین‌های شور، اصطلاحاً اینکه ما اجازه بدیم آب شیرین بره تو زمین‌های شور، این یک تصمیمی نیست که به صورت به سادگی خود رئیس جمهور بخواد بگیره. من بارها گفتم اینکه ما ریاضت ملی می‌خوایم، این کل حاکمیت رو هدف قرار می‌ده. به جرئت میگم کل حاکمیت هیچ کاری نکرده. حاکمیت داره می‌بینه این بحران بزرگ که داره پیش میاد، مثل یک طوفان بزرگ شنی هست که از دور داره نزدیک میشه، اما جرأت نداره که تصمیمی متناسب با عظمت این بگیره. داره دفع الوقت میکنه، داره همجوری وقت رو تلف میکنه.
گروه دیگری از کارشناسان اما فقدان اصلی در مواجهه کارساز با بحرانهای زیست محیطی را کلید واژه‌ای به نام آموزش میدانند. همایون خیری، کارشناس محیط زیست، یکی از آنهاست.
یکی از مهمترین چالش‌های محیط زیست در ایران موضوع آموزش محیط زیست است. یعنی بعد از اینکه ما با بعضی بحران‌های محیط زیستی به خصوص این روزها موضوع ریزگردها برخورد کردیم، متوجه شدیم که ما نحوه برخوردمون با مسائل محیط زیست در ایران فاصله بزرگی، یک شکاف بزرگ بین حوزه تخصصی و حوزه مردم وجود داره و درست اینجاست که ما اون رابطه‌ای که باید بین متخصصین و مردم وجود داشته باشه، به دلیل اینکه اینجا این نهاد یا این تشکیلات وجود نداره، اون رابطه هم وجود نداره. بنابراین علارغم اینکه متخصصین مایلن که موضوع مسائل محیط زیست مثل ریزگردا حل بشه، یک متولی دولتی داره مثل سازمان محیط زیست، از این طرف هم مردم به عنوان شهروندان دارن اعتراض میکنن و همه به دنبال راه حل هستن، منتهی زبان بین گروهای مختلف برای گفتگو در مورد مسائل محیط زیست و پیدا کردن راه حل زبان مشترکی نیست.
سالی که گذشت سال غبار گرفتن سیستان و بلوچستان بود، سال ریزگردهای خوزستان، وزش گرد و غبار در خوزستان در سال 95 تا آنجا ادامه پیدا کرد که یافتن راهی برای حل بحرانهای ناشی از آن به مطالبه ملی در ایران بدل شد و حتی موضوع بحث در شبکه‌های اجتماعی و طوفان‌های توییتری شد. مسئولان از وجود بیش از 35 هزار هکتار کانون فوق بحرانی گرد و غبار تنها در خوزستان خبر دادند. روزهای آخر سال خبر داده شد که 4 هزار هکتار نهال در جنوب اهواز کاشته خواهد شد. اما آیا بحران ریزگردها با کاشت نهال به راه حل می‌رسد؟ ناصر کرمی امیدی به در پیش گرفتن راهکارهای طولانی مدت برای حل بحران محیط زیست ایران ندارد.
ببینید، اینجا به هر حال یک مرز مسئولیت اخلاقی دولت مشخص میشه. چرا میگن که مهار تغییر اقلیم توی دنیا احتیاج به یک نوسازی اخلاقی سیاست داره؟ بس اینه که فرضاً تغییر اقلیم اون آثار اصلیش 30 سال 40 سال حتی 60 70 سال دیگه مشخص میشه، اما ما برای اینکه اون تغییرات رخ نده الان باید هزینه کنیم، یعنی الان باید پول بدیم. خب اینجا یک چیزی نیست که نظر قانونی بشه کسی رو مجبور کرد. اینکه یک سیاست مداری حاضر بشه الان هزینه کنه برای 30 سال دیگه، اینجا فقط یک قاعده اخلاقی میخواد. میگفتن مشکل اینه که الان دفع الوقت میکنه دنیا روی بحث تغییر اقلیم، اینه که اساسا سیاست از اخلاق تهی هست. الان جمهوری اسلامی اینجوریه. جمهوری اسلامی متأسفانه حاکمیت جمهوری اسلامی عمدتاً به مسئله روز توجه داره و مسئله بلند مدت توجه نداره.
از طرفی همایون خیری از این هم فراتر رفته و اساساً از انتصاب نادرست و ناکارآمد رئیس سازمان محیط زیست در ایران میگوید، انتصابی که از نگاه او به زیان محیط زیست کشور است.
علاوه‌رغم اینکه من به رئیس سازمان محیط زیست ایران احترام می‌ذارم، خانم ابتکار، منتهی یکی از مشکلات محیط زیست در ایران این هست که خانم ابتکار از نظر کارآمدی یک رئیس سازمان محیط زیست قادر نیست کارآمد باشه، برای اینکه اصولا از نظر تحرک یک آدمی که باید در زمین محیط زیست باشه، ایشون به دلایل پوشش، به دلایل موقعیتشون امکان پذیر نیست براشون این کار. بنابراین رئیس سازمان محیط زیست تبدیل شده به یک فرد کاملا اداری، تخصصشون هم کاملا در مورد مسائل محیط زیست بی ربطه. بنابراین این هم یه چالش خیلی بزرگه.
و راه حل‌های نوآورانه و مدرن برای حل بحران زیست محیطی،
ما یا شهرها و نظام در واقع شهریمون برای مقابله با بحران‌های زیست محیطی آیا آمادگی داره؟ مثلا آیا ما راه‌های اندیشیدیم که مثلا بگیم حالا که بارش باران کمه، اون مقدار بارشی که در ایران انجام میشه در هر جا آیا میتونیم اینو ازش استفاده بکنیم؟ و این کاریه که در همه جا، مثلا من در استرالیا زندگی میکنم و این خشکسالیه، بخشی از خشکسالی بزرگ استرالیا رو دیدم، اینجا متوجه شدم که بعد از آب باران استفاده بکنم، بنابراین به طور وسیع منابع آب جمع‌آوری آب باران فراهم شد و از اینم استفاده شد. یعنی ما در حوزه نوآوری در محیط زیست هم دچار چالش بزرگ است. راه نوآوری در برخورد با مسائل محیط زیست هم در ایران تقریبا میشه گفت راه همواری نیست یا گاهی اوقات مسدوده.
ایران زمانی جنگل‌های بیشتری داشته. آب در فرهنگ و مناسک و آیین‌های ایرانی عزیز و نشانه روشنایی است و در سراسر افسانه‌ها و اسطوره‌های ایرانی طبیعت با تمام جزئیاتش حاضر است. امروز اما ایران سالهای کم آبی و مرگ جنگل ها را پشت سر می گذارد. ایران در آستانه خطر خشکسالی بلند مدت است. در سال پیش رو شاید نه فقط مدیران دولتی محیط زیست، که هر یک شهروند با تغییر الگوی رفتار زیست محیطی خود بتواند محیط زیست ایران را که در سال گذشته حتی رنج های بیشتری برد نجات دهد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.